又喺海田啊，好表情。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين در ادامه بحث صاحب کفایه جمع معرف بلام را به لحاظ تناسبی که در مورد الف لام تعریف ذکر شده است مطرح فرمودن و جمع معرف را از شواهد دلالت لام بر تعیین قرار دادن که جمع معرف دلالت بر استغراق دارد و این شاهد است بر این که مفرد معرف به عل دلالت بر تعیین می کند. تحقیق این بحث به نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این است که در اصل دلالت جمع معرف بر عموم تردیدی نیست، انما الاشکال در منشأ این دلالت بر عموم است. سه احتمال در اینجا وجود دارد. احتمال اول این است که الف و لام دلالت بر تعیین می کند. و تعینی برای ماهیت نخواهد بود الا برای مرتبه اخیره آن. و لازمه تعین مرتبه اخیره عموم است. احتمال دوم این است که لام به تنهایی وضع شده است برای عموم از قبیل معنای حرفی. احتمال سوم این است که الف و لام و مدخول او مجموعاً وضع برای عموم شده اند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیش از ذکر محتملات اینجا بیشتر از این وارد بحث نشدند، چون ربطی به محل بحث ما ندارد. کلام ما در الفاظ موضوعی للاطلاق هست، گرچه صاحب کفایه در اینجا خیلی مبسوط و مشروح بحث کردند. لذا برمیگردیم به همون اصل بحثی که در او بودیم. یکی از الفاظی که ادعا شده است که وضع برای اطلاق شده است نکره است. ادعا کردند که نکره نیز در مثل جاء رجل من اقصى المدینه یسعى و کذا و کذا در موارد مختلف، چه در جمله خبریه و چه در جمله انشائیه، وضع شده است برای دلالت کردن بر فرد لکن علی البدل، نه علی الفرد به طور مشخص. در مقابل بعضی ها تعبیر کرده اند که نکره وضع شده است برای دلالت بر فرد مردد، به جای تعبیر به فرد علی البدل تعبیر کردن فرد مردد، یعنی فردی که امرش دائر است بین همه افراد و نتیجتاً اگر فرد علی البدل شد یا فرد مردد شد، این همون اطلاقی است که ما در مقام بحثانیم. صاحب کفایه بر این تعبیر فرد مردد اشکال کردن، می فرماین نکره به معنای فرد مردد نمی شود باشد. چرا؟ چون هر فردی در خارج مشخص و معین است، تردید در دائره ادراک ماست، که نمی دانیم این حکم منسوب الی فرد اون فرد کیست. خب ما تعدیم ما احتمال میدیم به حسب دائره احتمالاتی که در ذهن ما هست بین افراد متعدد، ولی به حسب واقع که مردد نیست، به حسب واقع مشخصه. مثلا فرض کنین العیاذ بالله شخصی مقتول واقع شده است، یقین داریم یک فردی به هر حال قاتل او بوده است، اما قاتل او رو ما نمیدانیم کیست. بین 100 نفر فرض کنه احتمال میدیم. خب اینجا این احتمال ما آیا یعنی فرد مردد در خارج هست؟ از در خارج چیزی به نام فرد مردد ما نداریم. در خارج هر فردی خودش مشخص است، هیچ تردیدی در هیچ فردی نیست. پس بنابراین فرد مردد اصلا از اقلات است و صاحب کفایه در اینجا تا اینجا خوب به میان آمدن و مطلبشان قابل قبول هست. مرحوم عاشق هم این کلام را قبول دارن که فرد مردد، بله فرد مردد واقعیتی ندارد، ولیکن ایشان فرمودند بین نکره در جمل خبریه با نکره در جمله انشائی فرق است. حاصل این فرق این است که در مورد نکره در جمله خبریه مفهوم از نکره فرد معین در واقع و مجهول در نزد سامع، شنونده نمی داند کیست. مثلا میگه جاءنی رجلون با جعنی به رجلین فرمان فرق دارد. جاءنی رجلون، خب متکلم می داند کیست، ولی سامع چون کلمه رجل نکره است نمی داند کیست، لذا سوال می کند او رجلی که آمد کی بود، عالم بود، جاهل بود، اهل کجا بود، یکی یکی تا برسد به این که اون کی بود. اما در واقع که مشخص است کی آمده است. پس به حسب واقع رجل معلوم، به حسب ذهن شنونده مجهول. این مفاد نکره در جمله خبریه است. پس مفهوم نکره در جمله خبریه عبارت است از چیزی که معین است در واقع و مجهول است در نزد سامع. و اما در جمله انشائیه ادعا کردند به این که مفهوم از نکره در جمله انشائیه عبارت است از طبیعت مقید به فرد ولیکن علی البدل، که تعبیر می شود اصطلاحاً از طبیعت مقیده به حسه. ما فرد داریم، طبیعت به ماهیه داریم و حسه داریم، که از یک جهت که تعین ندارد شیوع و انتشار در او هست در مفهوم او، ولیکن از این جهت که مقید است از اون انتشاری که در عموم وجود دارد خارج می شود، یا در ماهیت من حیث و هیه هست خارج می شود. حالا ماهیت به ماهیتی که به اصطلاح مقسم هست نه من حیث هیه. خب بنابراین در مثل جعنی به رجلین طبیعت مقید به فرد، یعنی ماهیت رجل ولیکن متقیدتن به فردی از افراد، اما اون فرد مشخص نیست. هر کسی که صدق رجل بر او بشود اگر بیاورد نزد مولا، همین کفایت میکند و در امتثال محقق است. میگد مثلا جئنی به شربت من الماء، این الان ماهیت ما ولی متقیدتن به حسه، به فرد. هر به هر حال ظرف آبی را که پیش او بیاورد کفایت میکند، دیگه میخواد آب معدنی باشد یا آب معمولی باشد فرقی ندارد، سرد باشد گرم باشد، اصناف مختلف و به هر حال انواع مختلفی اگه دارد، هر کدومش که بیارد کفایت میکند. این حاصل فرمایش ایشان است که نتیجتا نکره یا فرد معین فی الواقع است قسم اول، یا حسه کلیه است قسم دوم در جمله انشائیه. این فرق رو میگذارن. حالا این بحث که مفاد نکره چیست، ثمره عملیه دارد در فقه ها. ما موارد متعددی در فقه به همین بحث برمیگردیم. اگر اینجا رو خوب تنقیح کنیم در اونجا خوب میتونیم در بحث اولین جایی که ثمره این بحث واضح هست در مسئله بیع صائن من الصبره، که در مکاسب چقدر مبسوط مرحوم شیخ رضوان الله بحث میکنن، یا اصطلاحا تعبیر میکنن کلی فی المعین. در باب خمسم همین بحث است که اگر کسی مال او متعلق خمس واقع شد، آیا به نحو کلی فی المعین هست یا به عنوان کلی فی الذمه هست. بله، این چی جوریست؟ خب اینا ثمره عملیه دارد که در فرض اول در هیچ مقدار از مالی که در پیش او است حق تصرف ندارد بدون اذن، به تمام تصرفات او میشد فضولی. ولی در فرضی که در ذمه او باشد به عنوان کلی، اشاعه در میان نباشد، اینجا دیگه چی تصرف است. بنابراین خیلی این بحث فرق میکند. لذا در چند مورد مورد بحث واقع می شود. یکی در باب علم اجمالی که بحث می کنند که آیا متعلق علم اجمالی، ما خیلی موارد در فقه که از موارد علم اجمالی است مبتلا می شویم، آیا فرد مردد است؟ خب این بحث فرد مردد که بشود متعلق حکم قرار بگیرد، یا اینکه نه علم اجمالی متعلق علم فرد مردد نیست، بلکه متعلق علم امریست جامع بین طرفین، که علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی به جامع و دو شک بدوی به دو طرف. یا در مورد واجب تخییری همین بحث فایده دارد، که آیا مفاد واجب تخییری فرد مردد است که بعضی ها چنین توهم کرده اند، یا اینکه نه فرد مردد معقول نیست که متعلق حکم قرار بگیرد. لذا ما در اینجا وارد اقوال مختلف نمی شویم. عمدتا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. بیان ایشان و دلیل ایشان وقتی ذکر بشود، شما بقیه اقوال رو خودتون میتونین رسیدگی کنین حکم اونا را که آیا درست است یا نه، نقاط ضعف و قوتشان روشن میشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث واجب تخییری تکلیف فرد مردد رو روشن کردن. حاصل فرمایش ایشان این است که در اونجا که اولا نکره چه در جمله خبریه باشد و چه در جمله انشائیه باشد و حسب وضع معنای او فرقی ندارد، خلافا لصاحب الکفایه که نکره در جمله خبریه را
به معنای فرد معین فی الواقع و غیر معین عند السامع قرار دادن و در جمله انشائیه به چه معنا قرار دادن؟ نکره رو به عنوان حسه کلیه معنا کردن، حسه معنا کردن در مقابل فرد و ماهیت. ایشان در اونجا فهمیدن اولا فرقی بین موارد استعمال نکره نیست، موضوع له نکره معنای واحدی است چه در جمله خبری چه در جمله انشائیه. فرد مردد اصلا غیر معقول است، اصلا خود همین کلمه ها همین تعبیر اصلا غلط است، تعبیر غلط یعنی خود این کلمه. فرد است یعنی این صدر و ذیل بینشان تفاوته. فرد است یعنی معین است، از شیء و مالم یه تشخص نمیجه. فرد شد یعنی متشخص شد، متشخص شد یعنی وجود داره. پس اگر فرد است یعنی تشخص دارد، اگر تشخص دارد یه تردید معنا داره چه معنایی دارد. مردد است یعنی هنوز تشخص ندارد. شما از یک طرف میگید فرد است، از یک طرف میگید چی؟ مردد است، یک باد و هوا است. اگر فرد است یعنی هیچ گونه ابهامی ندارد، اگر مردد است یعنی هنوز فرد نشده است، اگر فرد است تردید ندارد، اگر تردید است فرد نشده است. پس ما به صدر این کلام نظر کنیم که فرد است یعنی ابهام نیست، به زیر این جمله نظر کنیم که مردد است یعنی هنوز فرد نشده است. چون تردید و اشتراک در حقیقت در تا مرحله‌ای که به مرحله فردیت نرسیده، قبل از رسیدن به فردیت در اینجا اشتراک معنا دارد. از اون اولی مرحله کلی در نظر بگیرید تا بیاید به حسس و اصناف و اینا برسید به خلاصه به فرد. وقتی فرد رو دیگه تردید داشتید ببینید ما میخواییم موضوع له نکره رو بگیم، مگر به حساب علم و جهل ما اصلا فرق دارد؟ رفت اصلا نه به علم ما دارد نه به جهل ما دارد نه به مطلع رفت دارد. ما میخواییم که این کلمه برای چی چیزی وضع شده؟ آیا مرحله علم ما و جهل ما اونا مراحل دیگری است؟ آیا جهل ما موجب میشه که موضوع له وضع بشود یا علم ما موجب میشه که موضوع له تغییر کند؟
چی رو
یعنی معلق است به مخاطب دیگه. پس یک کلمه باید امرش مراعا باشد در بین مخاطبین مختلف که بعض یا عالمان یک جور باید باشد معناش برای اونه که معالم نیستن دیگه. آقا ما وضع لهو نکره برای چیست؟ ما باید فیدان علم پیدا بکنیم این کتابه علم جهده نه متکلم است نه مخاطب باب وضع که ربطی به استعمال ندارد. قبل از مرحله مسئله علم و جهل در بعد از مرحله استعمال پیدا می شود. پس هر موجودی به ما هو موجود خارجن دارای ماهیتیست ممتاز از سایر ماهیات. اینه در بحث واجب تخییری بیان کرده. این امتیاز ماهوی اگر در خارج وجود پیدا کرد قطعا وجود او هم جدا از سایر موجودات و امتیاز کل موجودین به نفس وجود اوست، نه به امر ورای وجود، چون تشخص هر چیزی بنابر تحقیق بالوجود هست نه بالعوارض. پس تردید از کجا به میان میاد؟ تردید همون دیگه که در ذهن شما آمد به لحاظ علم شخص و جهل شخص است. یکی تردید دارد، دیگری تردید ندارد. یکی تردیدش رفع میشه و دیگری تردیدش از بین نمیرود. ولی واقع از اون جهت واقع که ممتازون و مشخصون تغییری نمی کند. واقع مشخص و واقع هست، ما بهش برسیم یا نرسیم. پس در حقیقت تردید وصف به حال ما یضاف الیه هست، نه به حال نفس اون کلمه، به حال نفس لفظ نکره نیست. نکره که ابهام دارد نه به حسب واقع، به لحاظ اضافه نکره به متکلم یا به مخاطب. فعلاهذا در باب نکره بودن معنای او فرض مردد، یا اینکه ایشان بیان کردن صاحب کفایه در قسم اول که نکره در جمله خبریه را به فرد معین فی الواقع و مجهول عند السامع، معین فی الواقع هر دو معنای نکره نیست، معنای نکره موجوله نکره همون فرد معین فی الواقع هست در مقابل معرفه که اونم فرد معین فی الواقع هست. تفاوت نما تفاوت دلیلی که به اون فرد معین فی الواقع در نکره ما نرسیدیم، در معرفه به اون فرد معین فی الواقع رسیده ای. پس در حقیقت به حسب واقع ما نکره نداریم، اون چی که در واقع حسب نفس الامر است همه معرفه است. نکره در مقابل معرفه در مرحله علم ما و ادراک ما هست، لذا به حسب واقع اصلا بحث نکره یا معرفه معنا ندارد. در واقع هر چی که هست همه معرفه است. باب نکره و معرفه در کجا پیدا میشه؟ در مرحله ادراک ما، که ما اگر رسیدیم به واقع میگیم معرفه، نرسیدیم اطلاق میکنیم چی؟ نکره. ولی اگر نرسیدیم که برای ما نکره هست، اما برای واقع هم نکره هست، در واقع چیزی به نام نکره ما نداریم. باشد، حالا ما این مقدمه ما میخوام بگیم اصلا فرد مردد گفتنش صحیح نیست. پس چیزی ما به نام فرد مردد آن نداریم در واقع که او را متعلق و حکم قرار بدیم و احکام متعلق او بشود. پس اون چرا که بر اساس فرد مردد بزرگان بحث کردن، با این تحقیقی که مرحوم عاشق در بحث واجب تخییری بیان فرمودن، دیگه مجالی برای این حرف نمیماند. حالا برسیم ببینیم ادامه کلام چی میشود. صلی الله علیه و آله. Yeah.